همچنین اشاره فرمودن به بحث تفکیک غنایم که برخی از این غنایم و مقداری از این اموال مربوط به اون قلعه هایی بود که با جنگ به دست مسلمانان فتح شده بود، اما خب تعدادی از اونها مقاومت در شکل نگرفت. همچنین که بعضی از نواحی یهودی نشین اطراف خیبر هم همین اتفاق براشون افتاد که جناب استاد در برنامه گذشته اشاره کردن، اونها وقتی شکست خیبریان را دیدن دیگر مقاومت نکردن، و که موضوع فدک رو هم جناب استاد در همین مباحث اشاره فرمودن. ادامه بحث در خدمتون هستم آقای دکتر جباری.
یه نکته تکمیلی در ارتباط با یهودیان ساکن در منطقه خیبر و اطراف عرض میکنم که بر اساس اون چه که در گزارش های تاریخی میخوانیم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرشبت که همطور که عرض شد اذن دادن به اینکه یهودیان در سرزمین هاشون خیبر و غیره ساکن باشن و زراعت کنند و اینها. دلیلی هم نداریم واقعیش، دلیل قرص و محکمی با سند متقنی که اثبات بکند رسول خدا مادامی که در قید حیات بودن دستوری بر خلاف اینی که داده بودن در سال هفتم داده باشن، یعنی فرموده باشن که باید یهودیان از سرزمین جزیره العرب رانده شوند. اما میبینیم در زمان خلیفه دوم این اتفاق میفته. خلیفه دوم یه وقتی تصمیم میگیرد که یهودیان رو از اونجا اجلاع کند، یعنی براند، اخراج بکند از سرزمین هاشون، و این کار رو کرد. دلیل مسئله رو یک ارشاد که سبب و زمینه ذکر کردن در تاریخ موجب وقوع این ماجرا شد، اما خلیفه دوم استناد میکرد به سخنی از پیامبر اکرم در باره این اقدامش که سخن ما در باره اون ارشاد که اسنادیست که پیامبر اکرم داد،
همین یهودیان خیبر رو
بله
اخراج میکنه خلیفه،
بله همین مناطقی که ارشاد که پیامبر اکرم اجازه سکونتشون رو داده بود. سبب تاریخی که ذکر کردم برای این کار این که گفتن فرزند خلیفه دوم عبدالله ابن عمر یه وقتی رفت به اون سرزمین و زمین های خیبر سرک بکشه و سری بزنه، اونجا مورد مثلا تعرض یهودیان قرار گرفت و همین موجب غضب خلیفه دوم شد، چرا که متعرض فرزندش شده بودند و این رو به عنوان سبب زمین ساز برای مسئله ذکر کردند. اما خلیفه دوم وقتی که اقدام کرد به اخراج اونها گفتن استناد کرد به سخنی از پیامبر که در اواخر عمرش فرموده، در روزهای آخر عمرش میگفت که من از پیامبر شنیدم که در سرزمین عرب جمع نخواهد شد مسلمان و غیر مسلمان و کفار و اهل کتاب، نباید در اینجا همراه مسلمان ها حضور داشته باشند. چنین نسبتی رو پیامبر اکرم میداد که در اواخر عمرش حضرت فرموده که دو دین در سرزمین عرب نباید جمع بشوند،
بله.
پیروان دو دین باید همه مسلمان باشند. اشکالی که به این سخن کردن این که راوی این روایت جز او نیست، او فقط نقل کرد این حدیث را از پیامبر اکرم،
یعنی از صحابه دیگه نقل نشده،
نقل نشده این مسئله، و او بر اساس یک اسنادی که خودش میداد به پیامبر اکرم این اقدام را انجام داد. برخی از محققین ما اشکال دیگری کردند به جناب خلیفه دوم در این اقدامش، و اون اشکال این هست. خب نقل شده بر اساس گزارش های تاریخی معروفه که در روز پنجشنبه قبل از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله پیامبر اکرم قلم و دوات خواست بر اینکه هر شبت که چیزی بنویسد که بعد معلوم شد در باب وصایت و خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیامبر اکرم می‌خواستن این رو مکتوب بکنند، یعنی پیامبر از هر فرصتی می‌خواستن برای تثبیت امامت و خلافت امیرالمؤمنین بهره بگیرند، با اینکه در قدیر اون اقدام رو حضرت کرده بودن، اما باز در روزهای آخر از باب تأکید می‌خوان این رو مکتوبش کنند. خب در اون مجلس کسانی حضور داشتن که مانع شدن از این کار پیامبر، که یکی از اونها شاید در رأس اونها خلیفه دوم بود و سر و صدای شد در اون جلسه، و پیامبر اکرم دید که کار داره به اختلاف می انجامه و مسلمان ها با هم یکی به دو می کنن سر این که پیامبر باید این رو بنویسد، بعضی میگن نه نباید بنویسه، نسبتی به پیامبر اکرم در اون جلسه داده شد و اون نعوذ بالله نسبت هزیان بود، ان الرجل لا یحجر، خب این در گزارش های برادران اهل سنت هم آمده، در گزارش های شیعه هم فراوان آمده که ان الرجل لا یحجر، به سخنش گوش ندید، که این داره نعوذ بالله هذیان میگه. خب پرسشی که برخی از محققان ما کردن این هست که اگر نعوذ بالله پیامبر اکرم در این جلسه مبتلا به هذیان گویی شده وقتی میخواد کتابت بکند خلافت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو، خب چگونه میتوان استناد کرد به سخن پیامبر در همین روزهای آخر عمرش که هر شبت که نسبت به او داده شده که در سرزمین عرب دو دین جمع نمیشه؟ خب این را مد از باب نعوذ بالله هذیان نمیپذیرفتن. چطور شد که جناب خلیفه دوم هر شبت که اون قسمت رو مانع میشه از کتابت پیامبر اکرم وصیتشون رو، اما بعد از گذشت سالهایی از رحلت پیامبر اکرم یک حدیثی رو پیامبر نسبت میده که در همین ایام توسط اون حضرت بیان شده و بر همون اساس هم عمل میکنه خلیفه دوم و یهودیان رو از جزیره العرب اخراج میکنه. نکته بود که به ذهن رسید در تتمه مسائل مربوط به فدک مناسب بود که اشاره بشه.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید در ادامه برنامه زلال تاریخ.
برد آرام دل نام دل جویم، بود گل عاشق عطر خوشبویم، قرار عاشقان تا به گیسویم، شده محراب دل تا به ابرویم، طبیب عالمی، نبی خاتمی، حبیب عارفان، پناه آدمی، نبی المؤمنین، شفیع المذنبین، رجاء الخائفین، سید المرسلین.
از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. جناب استاد، آقای دکتر جبوری، شما اشاره فرمودید به اخراج یهودیان به دستور خلیفه دوم به استناد کلام نبوی که خلیفه به استناد اون دستور پیامبر که در روزهای پایانی عمر شریف رسول خدا بوده دستور اخراج رو بنابر اون مستند به اون مطرح کردن، هرچند که می‌فرمایید که گزارش‌های دیگه وجود داره که از انگیزه خلیفه که ممکن است انگیزه‌های شخصی بر اساس اون برخوردی که با یهودیان خیبر با فرزند خلیفه داشتن. حالا اگر فرض بذاریم بر همون استناد به کلام رسول خدا، این سوال ممکنه برای شنوندگان پیش بیاد که چطور ابوبکر و خلیفه اول به این دستور رسول خدا عمل نکردن بعد از رحلت رسول خدا به منصب قدرت نشستن؟
نکته خوبی رو اشاره فرمودید و اتفاقا این یکی از نکاتی است که عملا تضعیف میکند اون اسنادی که خلیفه دوم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داد که لا یجتمع فی ارض العرب دینان، دو دین در سرزمین عرب جمع نخواهد شد. بر اساس این سخن ادعا میکرد پس پیامبر اکرم چون اینو فرموده باید اینها رو اخراجشون کرد. خب اگر چنین روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر شده بود، طبعا باید خلیفه اول این رو اجرا میکرد، به خصوص اگر پیامبر در روزهای آخر عمر رو فرموده و عمر حضرت کفاف نداده که این رو اجرایی کند، قاعدتا باید خلیفه اول این رو اجرا میکرد، همین که در زمان او اجرا نشده. در برهه‌ای از دوره اوائل دوران خلافت خلیفه دوم هم باز اجرا نشده، اما مانده زمانی که اینها مثلا تعرضی به فرزند خلیفه دوم کردن، اون وقت چنین ریاده چنین حدیث افتاده. این به هر حال نکته دیگریست که میتوان به عنوان نقد این اسناد مطرح کرد و تضعیف اسنادی که به پیامبر اکرم نسبت داده بود که عرض کردم متفرد هست در این نقل این حدیث از پیامبر و نمیتوان واقعا اعتماد کرد به هر شبت که این حدیث.
بله جناب استاد، ممکنم هست که حالا شنوندگان هم به ذهنشون برسه که این خلیفه دوم هر وقت میگه که دو دین در سرزمین عرب جمع نمیشه، خب ما داریم دیگه در سوره توبه وقتی که براءت از مشرکین دستور داده شده از طرف خداوند به رسول خدا و بعد که امیرالمومنین این پیام رو رساندن، که اون جریانی هم که داره که ابتدا فرد دیگه ای رو فرستاده شد و بعد به دستور الهی فرد بازگردانده شد و امیرالمومنین مأمور ابلاغ شد. از این همین باب، یعنی خلیفه دوم به استناد همین آیات و این فرمایش رسول خدا که براءت از مشرکین بوده، اونها رو خواسته از حجاز اخراج کنه. آیا میتونیم این رو اینجوری توجیه کنیم؟
اتفاقا ببینید، خود این نکته که اشاره فرمودید اگر دقت بشه در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و حتی آیات قرآن که راجع به بحث جزیه هست، حتی یعطی الجزیه عن یدن و هم صاغرون، مسئله جزیه یک حکم زمان بردار نیست، حکم منسوخی نیست، بلکه حکمی است که هنوزم هست و برقراره. خب مفهوم جزیه چیه؟ جزیه از چه کسانی گرفته میشه؟ از پیروان ادیان آسمانی که در محدوده حاکمیت دولت اسلامی زندگی میکنند. این مختص اهل کتاب هست، حکم جزیه، و حکمش مخصوص زمانی دون زمان دیگر نیست، حکمش هنوز باقی است و منسوخ هم نشده. پیامبر اکرم هم بر همین اساس عمل میکردند. خب اگر واقعا اون روایت خلیفه دوم درست باشد، این خلاف صریح قرآنه، خلاف صریح سنت پیامبر اکرم هست. اینکه در سرزمین عرب دو دین جمع نمیشه، این مخالف هست با سیره پیامبر اکرم و با اصل قرآنی جزیه. چرا؟ چون رسول خدا حتی در درون مدینه بر میتابیدند حضور دین دیگری را از ادیان اهل کتاب. شاهدش هم این است که اگر یهودیان اون سه طایفه یهودی، بنی قینقا، بنی نذیر و بنی قریظه، خیانت نمی کردن تا زمانی که پیامبر در قید حیات بود و تا زمانی که خلیفه بر حق جانشین پیامبر اگر بر سر کار می آمد در قید حیات بود، احدی حق تعرض به یهودیان رو نداشتن بر اساس اون عهد و پیمانی که با پیامبر بسته بودن. حتی در درون مدینه اینها کنیسه داشتن، به صورت آزادانه به دینشون عمل می کردن. فرقی نهاد قرآن کریم و اسلام میان پیروان ادیان آسمانی اهل کتاب و بین مشرکان. اون آیه که اشاره فرمودید و سوره براءت درباره مشرکان هست. اسلام شرک رو بر نمیتابد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. به هیچ وجه اسلام زیر بار شرک نمیره. لذا پیامبر اکرم هر شبت که در جزیره العرب تا نهایت تلاششون تا روزهای آخر عمرشون مبارزه کردن با بت پرستی، با شرک. هر جا بتخانه بود پیامبر اکرم توانشو داشتن فرستادن برای تخریب بتخانه. اگر تقاضایی از ناحیه قبائل میشد بر اینکه بتخانه هامون بگذره دائر باشه، ما اسلام میاریم، بتخانه پیامبر اکرم زیر بار نمیرفت. بتخانه باید محو بشه چون نماد شرکه و قرآن کریم هم اینطور میفرماد با این قاطعیت که خداوند شرک رو نمیبخشه. و آیت سوره براءت هم براءت از مشرکان هست، یک ارشد که مرزبندی صریح بین اسلام و ایمان و شرک انجام داده. البته اونجا خب عمل کرده پیامبر در ارتباط با نزول سوره براءت این بود که اون کسانی که باشون عهد و پیمان دارید تا زمانی که پیمان برقرار هست تا مدتشون تمام بشه، غیر از اونها دیگه چند ماه فرصت داد قرآن کریم تا 4 ماه تکلیفشون با دولت مرکزی روشن بکنن. بنابراین قصه براءت از مشرکین مربوط به اهل شرک و قصه جداست و قطعا باید مرزبندی انجام میشد، چه توسط پیامبر چه خلفای پیامبر. اما اینجا قصه مربوط به اهل کتاب هست که حکم اهل کتاب، حالا مفهوم این سخن هم این نیست، نه خوبه تأکید بکنم، اینکه اسلام با اهل کتاب با کمی نرمش بیشتری برخورد کرده، مفهومش این قصه پلورالیزم و اینها نیست که برخی مطرح کردن که خب اسلام هم ما رو به سمت خدا میکشانه، یهودیت هم به سمت خدا، نصرانیت هم. این قطعا نیست. اگه این بود که پس با این ادیان مبارزه نمیشد، تحریفات اینها به رخ اونها کشیده نمیشد امثال اینها، بلکه از این باب است که اینها چون گامی به توحید نزدیکتر هستند. دینی که آمده براشون دینی به قول عوام پدر و مادر داره و آسمانی است،
ریشه آسمانی داره.
بله، کتاب آسمانی بوده، پیامبران الهی بوده، منتها این رو به تحریف کشیده.
بله.
و با اینها کمی مدارا شد برای اینکه رفته رفته برگردن به محتوای اصیل دینشون که در همون دینشون بشارت پیامبر موعود داده شده، چه توسط حضرت عیسی، چه حضرت عرشبت که موسی، چه توسط یحیی که سابعین او رو پیامبر خودشون میدانن، چه توسط حالا ارشاد ادیان دیگر.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد، تو که اشاره فرمودید ما باید یه تفکیکی قائل بشیم بر بین ادیان آسمانی و مشرکین که اسلام کاملا با شرک مخالف بوده، حتی در جنگ هایی هم که پیامبر عرضه میشده که یا باید به دین اسلام در آیند یا اگر به اصطلاح به دین اهل کتاب هستن همون دین آسمانی جزیه پرداخت کنن، اما مشرکین رو پیامبر و اسلام هیچ وقت نپذیرفتن، چون اصلا رسالت رسول خدا هم مبارزه با همین شرک بود و ترویج توحید، که ادیان آسمانی هم از این جهت که در توحید و موحد بودن مشترک بودن، همونطور که ما شاهد حضور نصارای نجران هم در قلمروی پیامبر بودیم. بسیار سپاسگزارم جناب استاد از شما و همچنین از شنوندگان عزیز که همراه بودن با برنامه خودشون. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
قصه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم زلال. تاریخ بود و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری. عید سعید فطر هست و عید بندگی خداوند و عید روزدارانی که یک ماه رو روزدار بودند و انشالله که از همه مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه عرض ارادت هاشون، نماز ها و روزه هاشون. عید سعید فطر رو یک بار دیگه خدمتتون تبریک و شاد باشه عرض میکنم.
ماه نو آمد، 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 و فریاد دل ها برخاست، یک جهان عاشقی، یک جهان عاشقی از عشق و تمنا برخواست. ماه نو آمد، 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 و فریاد دلها برخواست، یک جهان عاشقی، یک جهان عاشقی از عشق و تمنا برخواست. هر که در سلسله عشق مریدی آموخت، برق افکند و جهانی به تماشا برخواست. هر که در سلسله عشق مریدی آموخت، برق افکند و جهانی به تماشا برخواست. ماه نو آمد، ماه نو آمد.
بله، یک بار دیگه عید فطر، عید بازگشت به خیشتن رو خدمتتون تبریک و شاد باش عرض بکنم. از همین ثانی ها دعوت میکنم که با برنامه صبح نیاز همراه باشید. با این برنامه به استقبال لحظات نورانی و عارفانه از آن صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که ساعت 4:30 هست. از همه شما مقربان درگاه الهی، از همه شما مهمانان ضیافت الهی در این لحظات التماس دعای خیر داریم. انشاءالله که بنده، همکاران عزیزم و همه ملتمسین دعا رو در این لحظات بر سر سجاده های نیازتون به درگاه حضرت بی نیاز التماس دعا داریم.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار می لرزد،
باید خدا به داد دل بیکسم،
باران می بارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت،
کریم رد نکند از جوار خود،
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرخیزان و مناجاتیان عاشق سلام، قبول باشه طاعات و عباداتتون در ماه عزیز رمضان. عید فطر، عید توفیق بر طاعت، بر شما فاتحان عرصه های جهادبان است. مبارک.
صبح بافا من بعد ظلمة الغزن، يا رب الفلق، يا رب.
رمضانی را پشت سر نهادی که فصل عبادت و بهار قرآن بود. از شب تا روز برکات آسمانی نازل می شد، شب قدرش اوج این جذبه معنوی بود که بر تارک رمضان می درخشید.
یا رب الفلق، بسمك انت الكفاح، بسمك
رمضان ماهی بود خجسته و مبارک، با شب زنده‌داری های سالکان، با عشق های شب بیداران، با استغفار های متهجدان، با یارب های سرخیزان، با دست گشوده از نیاز و دل های لرزان از خوف و خشیت، با ترنم دلنشین تلاوت قرآن در صبح و شام، با زنده شدن چراغ فطرت در شبستان دل، و حالا در آستانه روز عید فطری. و عید فطر مدرک کامیابی در کلاس فشرده رمضان است.
وفاقا
هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:30 و لحظه طلوع خورشید 6:05 خواهد بود. به اتفاق شما گرامیان، ادامه شرح دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق رو از زبان استاد رضانیا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز رسیدیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید ولا به تعرض لخلاف محبتک، خدایا چنان مکن که به خلاف محبت تو گام بردارم. در این فراز از خداوند درخواست می نماییم که در زندگی مسیری را انتخاب کنیم و در آن گام برداریم که بتوانیم در همه احوال رضایت حضرت حق رو کسب کنیم. بدون محبت و رضایتمندی خدای بزرگ هیچ کاری را شروع ننماییم و هیچ عملی را به اتمام نرسانیم و محور و علت و غایت و هدف و همه آرزو و ایده ما کسب رضایت و خوشنودی حضرت حق باشد. این همان زندگی حقیقی است، این همان حیات طیبه است. این خیلی فرق میکند با زندگی کسی که از صبح تا به شام دغدغه تمنیات دنیا را دارد. دل خودش رو پر کرده است از آرزوهای دنیوی و میدانیم اگر جایی تمنیات دنیا وارد شد، همراه با خودش تاریکی، ظلمت، فساد، هلاکت رو وارد میکند. خیلی از دلها از اون حرمت خودش خارج شده است، دیگر جایگاه یاد حضرت حق نیست، از بس که تمنیات دنیا در اون دل وارد شده است. دیگر صاحب این دل شایسته اسم انسان نمی باشد. انسان کسی است که دل منور دارد، دل پاک دارد، دلی دارد که وقتی یاد حضرت حق رو می کند لذت می برد. انسان کسی است که وقتی با خدا نجوا می کند به آسمان اوج پیدا می کند. اجازه ندهیم برنامه های روزمره ما به گونه ای باشد که ما رو در مسیری قرار بدهد که بندگی حضرت حق برای ما سخت و دشوار باشد. اینها همه شاخص هست، اینها همه میزان هست. اگر دیدیم شغل ما به گونه ای هست که انسان آرزوی آمدن وقت نماز رو می کند، بدانیم این شغل شغل خوبی هست. اما اگر دیدیم ما مشغول به شغلی هستیم که اصلا